صبحانه با خبر.
صبح خیر، درود بر شما دوستان وفادار رادیو فردا. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در این بامداد یک شنبه 27 اسفند 1391 خورشیدی برابر با 17 مارس 2013 میلادی به همه شما سلام میکنیم. امروز در شمال غربی کشور هوا ابری همراه با بارش‌های پراکنده و برف در بلندی‌ها. در استان‌های اردبیل، البرز، بوشهر، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، گیلان، استان مرکزی، همدان، کرمانشاه، قزوین، زنجان، کردستان و لرستان هوا ابری گاه بارانی. در خراسان، فارس، اصفهان، خوزستان، سمنان، کرمان، قم، سیستان و بلوچستان، یزد و مازندران هوا نیمه ابری همراه با گرد و خاک و وزش باد. در هرمزگان هوا آفتابی همراه با گرد و غبار. در بعد از ظهر امروز حداکثر دمای هوا در تبریز، ارومیه، اردبیل، شهرکرد، زنجان، همدان و سنندج 20 درجه بالای صفر. در تهران، اصفهان، شیراز، کرمان، گرگان و ساری 25 درجه، در مشهد 23 درجه، در قم، زاهدان و یزد 28 درجه بالای صفر، در بندرعباس و بوشهر 29 درجه و در اهواز و آبادان 33 درجه بالای صفر. درباره حداکثر دما صحبت می‌کنیم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در اتاق خبر، رضا ولیزاده و فریدون زرنگار در بخش تهیه گزارش ها و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. نخست به خبرها میپردازیم و در همراهی مراد ویسی هستیم که در طول شب خبرها رو برای ما و شما دنبال کرده. صبح خیر آقای ویسی، خسته نباشید.
صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
آقای ویسی، ترجیح میدید راجع به خبرهای مهم صحبت کنید یا مستقیم برید به مشروع خبرها؟
بریم خبر.
بریم.
سرتیپ مسعود جزائری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح، میگوید فرماندهان ایرانی اختیار دارند به هر تهدیدی پاسخ فوری بدهند. سرتیپ جزائری روز شنبه به سپاه نیوز، سایت خبری رسمی سپاه پاسداران، گفت فرماندهان ما اختیار پاسخ فوری به هر گونه اقدامات خصمانه دشمن را دریافت کرده اند. اظهارات این مقام نظامی ایران در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های ایرانی و آمریکایی هفته گذشته نزدیک شدن هواپیماهای دو کشور به یکدیگر را بر فراز خلیج فارس تایید کردند. ایرانیان اعلام کردند یک هواپیمای بی سرنشین آمریکایی را رهگیری کرده و به آن اخطار دادند. آمریکا نیز تایید کرد که در دفاع از این هواپیمای بی سرنشین دو جت جنگنده خود را به پرواز درآورده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران میگوید امروز یک شنبه یک فروند ناوشکن جدید را در دریای خزر به آب میاندازد. به گزارش خبرگزاری مهر، این ناوشکن جماران دو نام دارد. مقامات ایرانی میگویند ناوشکن جماران دو از جدیدترین تجهیزات ناوبری و سیستم‌های پیچیده دفاعی بومی برخوردار است. محمد حسن طریقت منفرد، سرپرست وزارت بهداشت، دلیل کمبود داروی بیهوشی را توزیع نامناسب دارو در کشور اعلام کرد. به گزارش ایلنا، سرپرست وزارت بهداشت روز شنبه گفت دارو به ویژه داروهای بیهوشی به طور متعادل در کشور توزیع نشده است. این در حالی است که خیرالله غلامی، رئیس داروخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران، روز شنبه با اعلام اینکه برخی داروهای بیهوشی در بازار موجود نیست گفته بود نمی‌شود با چکش بیماران را بیهوش کرد. محمد حسن طریقت منفرد که به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس معرفی شده است، امروز یک شنبه باید برای اخذ رأی اعتماد از نمایندگان در مجلس حاضر شود. در اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، روز شنبه در دیدار با شیمون پرز، رئیس جمهوری، تشکیل کابینه جدید را اعلام کرد. به گزارش رویترز، کابینه نتانیاهو با حمایت 68 نماینده از 120 نماینده پارلمان اسرائیل تشکیل شده است. حزب راستگرای لیکود کابینه ائتلافی جدید را با مشارکت احزاب یش آتید، حزب خانه یهودی و حزب جنبش تشکیل داده است. کابینه اسرائیل درست چند روز قبل از سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل تشکیل شده است. در اسپانیا هزاران تن از اعضای اتحادیه‌های کارگری روز شنبه در مادرید پایتخت این کشور علیه سیاست‌های ریاست اقتصادی دست به تظاهرات زدند. به گزارش رویترز تظاهرکنندگان به فشارهای اتحادیه اروپا برای اعمال ریاست اقتصادی در اسپانیا معترض بودند. دولت اسپانیا اعلام کرده تا سال 2014 قصد دارد 60 میلیارد یورو از بدهی‌های خود را کاهش دهد. کاهش بودجه بخش سلامت و آموزش و نیز کاهش دستمزدها از جمله این اقدامات است. اسپانیا با نرخ بیکاری 26% بالاترین نرخ بیکاری را در اتحادیه اروپا دارد. آقای حسینی؟
بسیار ممنون از مراد ویسی که ساعت 7:30 بار دیگر با ما خواهد بود، اما پیش از ساعت 7:30 دقایق دیگه باش گفتگویی خواهیم داشت درباره اوضاع سیاسی ایران. حالا اگر موافق باشید ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی صبحانه امروز شما را همراهی میکنه. نخست درباره بحث‌های مربوط به انتخابات آینده ریاست جمهوری با مراد ویسی گفتگو میکنیم. در تحلیل اقتصادی امروز فریدون خاوند کارشناس اقتصادی درباره کارنامه اقتصادی ایران در سال 1391 در حالی که 2-3 روز به پایان امسال مانده برای ما خواهد گفت. پس از نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز راهی جهان ورزش میشیم در همراهی حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی. مثل همیشه جای ویژه‌ای هم برای شنیدن پیام‌ها و اظهار نظرهای شما در این بخش در نظر گرفته شده به اضافه اسمس یا پیامک‌های شما. به همین منظور میتونید از همکنون برای ما اسمس بفرستید از طریق 2 شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. روز شنبه در ایران خبرهای انتخاباتی داغ‌تر از روزهای گذشته بود. همونطوری که به اطلاعتون رسونیم با مراد ویسی در این زمینه گفتگو می‌کنیم. صبح خیر دوباره آقای ویسی.
صبح شما بخیر.
آقای ویسی، این روزها خبرهای مربوط به انتخابات، یعنی بازار خبرهای انتخاباتی خیلی داغه. می‌خواستم در درجه اول ازتون بپرسم ماجرای نامه 91 نفر به محمد خاتمی برای درخواست جهت کاندید شدن چی هست؟
خب این روزا در اصلاح طلبها این بحث بود که دعوت بشه از آقای خاتمی برای نامزدی. 91 نفر که عمدتاً وزرای پیشین دولت آقای خاتمی، معاونین رئیس جمهور، مدیران ارشد یا فعالان سیاسی احزاب نزدیک به آقای خاتمی مثل جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب هستند، تقاضا کردن از آقای خاتمی که نامزد بشه. دلیل اصلی هم که ذکر کردن، گفتن برای برون رفت از وضعیت نامطلوب کنونی.
ظاهرا اکبر هاشمی رفسنجانی همین روزها اظهارات تازه‌ای داشته.
آقای هاشمی خب در ماه‌های اخیر مهمترین جایی که صحبت میکنه، یه سری از فعالات سیاسی میرن دیدنش، اونجا صحبت میکنه، بعد در سایت ها منتشر میشه. جدیدترین صحبتی که کرده، هشدار داده راجع به سوء استفاده محافل قدرت از امکانات حکومتی در انتخابات. گفته اگر چنین سوء استفاده ای بشه، انتخابات از حالت رقابتی و عادلانه خارج میشه.
خب از طرف دیگه محمود احمدی نژاد هم روز شنبه صحبت کرده. محور اصلی صحبت های محمود احمدی نژاد چی بوده؟
یه جمله گفته که خیلی معنا داره. گفته که ولایت فقیه این نیست که یک جبهه سیاسی باشه که بعضی ها برن پشتش قایم بشن برای بازی های انتخاباتی.
بله، پنهان شدن پشت ولایت فقیه است. و خبری هم از ائتلاف سگانه ولایتی قالیباف حداد عادل دارید.
سایت کلمه گزارش داده که آقای ولایتی در نشستی با حضور بسیجی ها شرکت کرده و از این نتیجه گرفته که نظر بیت رهبری به آقای ولایتی نزدیکتر از بقیه نامزدهاست، مخصوصا اینکه در اون نشست بسیجی ها از قالیباف انتقاد کردند.
آقای مسی، یه سوال دیگه. این روزها صحبت از نامزدهای احتمالی دیگری هم هست، حالا از هر جنایی که بخوان باشن، اصلاح طلب یا جنایی محافظه‌کار.
یکیش حسن روحانی هست، نزدیک به هاشمی رفسنجانی، که دیروز یک نشستی رو با بعضی از فعالای سیاسی برگزار کرده، گفته نظام باید از نیروهایی که با تجربه استفاده بکنه. دوم اینی که محمد شریعت مداری که خودش رو یک نامزد اصلاح طلب معرفی کرده، باز مصاحبه داشته و گفته اصلاح طلبا خودشون باعث شدن که حاشیه نشین بشن. کواکبیان هم از حزب مردم سالاری رسما اعلام نامزدی کرده، گفته من کابینه تشکیل خواهم داد که افرادش بالای کارشناسی ارشد بشن و 3 تا وزیر زنم توش باشه.
شما که آگاه به مسائل سیاسی ایران هستید آقای ویسی، فکر میکنید که در یکی دو سه ماه مانده به انتخابات، ولی در هفته های آینده باز خبرهای تازه بشه، کاندیدهای جدیدی خودشون رو معرفی کنن؟
حتما، ولی من فکر میکنم از فردا همه چی به نفع نوروز تعطیل میشه تا 14 بله. که همه از مسافرت برگردن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای ویسی. در اینجا موقعی میرسه که چند تا از پیام‌هایی رو که شما برای ما فرستادید و درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید به اتفاق بشنویم.
ایرانی که اومد تو ایران با چه وعده‌هایی، با چه فریبکاری ملت ما رو فریب داد؟ این آدم مگه نگفته برقتون مجانیه، گازتون مجانیه، آبتون مجانیه، همه چی مجانیه، چجوری ما رو فریب داد؟ بزرگترین ضربه‌ای که به این حاضر اید همون نرفتن پای صندوق رای است. با تبریک سال نو که همه همیانان هم در سراسر جامعه ایران.
کلن طبقه کارگر ایران الان به 3 قسمت تقسیم شده. اونایی که الان شامل این قانون بسلاح میشن که همه مورد اعتراض هم است و خیلی هم که حتی گفتن این به عنوان توهین به طبقه کارگر ایران شمردن به جای خود، ولی بخش عمده کارگران ایران حتی از این حداقل دستمزد هم محروم هستن، یعنی اونا را اصلا جزو کارگر به حساب نمیارن. اگه حساب بکنی بخش زیادی از کارگران بیکار هستن، بخش عمده ای از کارگران تو کارگاه‌های کوچک کار میکنن و این کارگاه‌ها اصلا جزء هیچ قانون کاری نیستن.
با درود فراوان، چنین گفت زرتشت که دوزانی بدی را در آتش، تا ز آتش برون آید نیکی. پس تو نیز چنین کن، پیشاپیش چهارشنبه سوری جشن آتش، بر هم میهنان میهن پرست فرخنده باش.
سلام، خسته نباشید، من از ایران تماس میگیرم. برای همه ایرانیای خارج از کشور آرزوی موفقیت میکنم و سلامتی. خدا نگهدار.
من از رادیو فردا صمیمانه تشکر میکنم به خاطر برنامه‌ای که ساختین برای کشته شدگان معترض به انتخابات 88. با اینکه هر وقت من این برنامه رو میشنوم های های گریه میکنم، ولی واقعا متشکرم از شما که نمیگذارین یاد این بچه ها فراموش بشه. برای سال نو بزرگترین آرزوی من آزادی کشورمون ایرانه و اینکه این حکومت جنایت تقاص کاراشو پس بده.
گفتم که سال نو شد و فصل گل و صفاست، رقص شکوفه هاست، صحرا پر از گل است، رازی که بود بر در هر قنچه برملاست. گفتا ولی عزیز من این نکته پربهاست، آن دم که عشق بر در دل درد می زند، آن لحظه تحول سال من و شماست. شعر از علی حیدری. سال نو مبارک باد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و شماره تلفن های پیامگیر رادیو فردا 20 420 733 595 555 و 207 926 011 5730. در همین زمینه یکی دو تا اس ام اس به دستمون رسیده، بد نیست تا فرصت داریم براتون بخونم. شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته در 20 سال اخیر بیش از 10 میلیون تومان جریمه تامین اجتماعی پرداخت کردم، در صورتی که کارگاه‌های زیر 7 کارگر شامل قانون کار و بیمه اجباری نمیشن. چرا هر 2-3 سال میان جریمه‌مون میکنن؟ شمار زیادی از شما دوستداران عزیز رادیو فردا هم برای ما و سایر شنوندگان و بینندگان پیام فرستادید و پیشاپیش روز اول فروردین یعنی فرا رسیدن نوروز رو تبریک گفتید، در حالی که 2-3 روز مونده. بپردازیم به ادامه برنامه. سال 1391 خورشیدی آخرین روزهای خودش رو پشت سر میگذاره و این فرصتی است برای بررسی کارنامه سالانه اقتصاد ایران. با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، طی 3-4 روز آینده درباره همین موضوع صحبت میکنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی و سلام به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
آقای خاوند، اقتصاد ایران در سال 1391 دوره سختی رو از سر گذرون که پیامدهای آن رو این روزها در زندگی روزمره مردم میتونیم ببینیم. برای بررسی تحولات این دوره از چند شاخص عمده اگر موافق باشید شروع میکنیم و نخست میپردازیم به مهمترین اونها، یعنی نرخ رشد. میخواستم بپرسم نرخ رشد اقتصاد ایران در سال 1391 رو در چه سطحی میشه امروز ارزیابی کرد؟
نرخ رشد به خصوص برای یک اقتصاد در حال توسعه یک شاخص کلیدی هست، چون که خیلی دیگه از شاخص‌ها به خصوص نرخ بیکاری در گروه رشد اقتصادی است. بخش بسیار بزرگی از محافل کارشناسی ایران، از جمله اونهایی که برنامه‌های 5 ساله اقتصادی کشور رو نوشتند، نرخ رشد مطلوب رو برای ایران دست کم 8% در سال محاسبه کردند. طی سالهای 89 و 90 بر پایه آمار سازمان‌های بین‌المللی و همینطور آمار شماری از مراجع مهم کارشناسی در جمهوری اسلامی، نرخ رشد در بهترین حالت در محدوده 1-2% نوسان کرده. برای سال 1391 هم بانک جهانی برای ایران رشد زیر 0 رو پیش بینی کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد زیر 1% رو. نرخ رشد پایین بوده چون که دولت برای جبران کسری بودجش عمدتاً بودجه عمرانی رو فدا کرده، چون که تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کمتر شده و دلایل دیگه. به هر حال 1391 به عنوان یکی از راکدترین سالها در تاریخ اقتصادی ایران به ثبت خواهد رسید.
با توجه به رکودی که بهش اشاره کردید آقای خاوند، بازار کار و اشتغال ایران هم حتما سال بدی رو گذرون، درسته؟
بله بله، با نرخ رشد 0% یا منفی نمیشه به جنگ بیکاری رفت. بنابراین آمار رسمی دولتی در مورد ایجاد صدها هزار شغل رو کسی جدی نگرفته و حتی به نظر میرسه که دولت هم ادعاهاش رو در این زمینه پس گرفته. بر پایه بررسی‌های جدی کارشناسی، شمار مشاغل ایجاد شده طی 7 سال گذشته از 150 هزار نفر در سال بیشتر نبوده، در حالی که ایران برای حل مشکل بیکاریش باید بیش از 1 میلیون شغل تازه در سال ایجاد بکنه. نکته مهم این که شمار زیادی از جوانها به جای ورود به بازار کار به مراکز آموزش عالی رفتند و هجوم اینها به بازار کار در آینده بسیار نزدیک یک بمب ساعت شمار واقعی است.
و سرانجام میپردازیم به سومین شاخص مهم در عرصه اقتصاد کلان ایران. آقای خاوند، سال 1391 در عرصه قیمت ها چگونه گذشت؟
اوجگیری نرخ تورم در 1391 ملموس‌ترین شاخص اندازه‌گیری نابسامانی‌های اقتصادی ایران بود برای مردم. بانک مرکزی نرخ تورم کشور رو در سال 1391 32% پیش بینی کرده، ولی اگر بیشترین کالاها و خدمات مورد نیاز بخش اصلی مردم رو در نظر بگیری، مثل خوراکی‌ها یا کرایه خانه یا کرایه حمل و نقل، نرخ تورم واقعی بالای 50% نوسان کرده. برای مردم به خصوص ضعیف‌ترین قشهای اونها 1391 بیش از همه سال گرانی بود و سال سقوط قدرت خرید اونها.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای خاوند. تا 3-4 روز آینده پیش از نوروز با شما درباره جنبه‌های دیگر اقتصاد ایران حتما در صبحانه با خبر صحبت خواهیم کرد.
با کمال میل، روز شما بخیر آقای حسینی.
پیش از ادامه برنامه یک اسمسی به دست ما رسیده. شنونده‌ای به نام حمید از عسلویه نوشته که سلام به پرسنل خوب رادیو فردا و پیشا پیش نوروز بر همه ایرانیان در هر کجای دنیا که هستند مبارک. بعدیشون اضافه کرده میخواستم بگم که ما به دلیل عدم توانایی خرید رو به موت هستیم، حالا هم که اعلام کردن حق هیچ گونه شادی تا 15 فروردین نداریم. اینها که همیشه میخوان ما در غم زندگی کنیم، به خدا همه ما را اعدام کنن تا راحت بشیم. بعدیشون گفته خواهش میکنم این پیامی در صبحانه با خبر خوانده بشه، که تقاضای ایشون اجابت شد. به اطلاعتون برسونم که هرچه تلاش کردیم نتونستیم به دلیل اشکال فنی با شهرام رفیزاده ارتباط تصویری برقرار کنیم. به همین دلیل میپردازیم به جای نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌ها به آخرین خبری که از پاکستان رسیده میپردازیم. خبری درباره اینکه دوره پارلمانی پاکستان تمام شد و در همین زمینه مثل همیشه باز با مراد ویسی گفتگو میکنیم، ببینیم در حالی که خبرها رو برای ما دنبال کرده این خبر داغ رو هم دارید. آقای ویسی، دوران پارلمانی تمام شد در پاکستان؟
آره، یک اتفاق ویژه است در پاکستان، به این دلیل که معمولا در پاکستان پارلمان ها نمیتونستن دورشون رو به پایان برسونن و منحل میشدن در یک دهه گذشته و نخست وزیر پاکستان در واقع میشه گفت دقایقی پیش، ساعتی پیش در پاکستان اعلام کرد این یک دستاورد دموکراتیک برای پاکستان نوین که دوره پارلمان به پایان میرسه، دوره 5 ساله، و دیشب اعلام کردن که هم پارلمان های ایالتی 4گانه و هم پارلمان ملی دورش تموم شده و از امروز وارد دوره خاصی میشن که معروف دوره دولت موقت هست.
این معنیش اینه که یعنی انحلال پارلمان
به معنی اینه که پارلمان منحل بشه؟ نه، ولی انحلال قانونی، یعنی دورش تموم شده. یک دوره خاصی از امروز شروع میشه در پاکستان که بهش میگن دوره دولت موقت.
بله.
به این معنا هست که نخست وزیر از حزب اکثریت و رهبر حزب اصلی مخالف که الان حزب مسلمی لیگ هست، نواز شریف، با هم تشکیل جلسه میدن. اونها چند نامزد معرفی میکنن، حزب حاکم هم چند نامزد، که یکی از اینها انتخاب میشه به عنوان نخست وزیر موقت. و نخست وزیر موقت کارش این هست که بیاد زمام امور رو در دست داشته باشه تا انتخابات برگزار بشه و دولت،
یعنی در حقیقت دولت موقت برای دوره گذار بین این پارلمان و پارلمان آینده.
دلیلش هم این هست که سلامت انتخابات حفظ بشه، چون موقعی که میگن دولت نه از این حزب نه از اون حزب، یک دولت بی‌طرفه و این دولت میاد با مأموریت برگزاری انتخابات کشور رو به طور موقت اداره میکنه.
خب درباره تشکیل دولت موقت صحبت کردید، درباره انتخابات آینده کیه؟
انتخابات رو گفتن که هم حزب حاکم و هم حزب اپوزیسیون توافق کردن که انتخابات در اواخر فروردین ماه باشه، هم انتخاب مجلس ملی هم انتخاب ایالت‌های 4گانه، چون در پاکستان نظام فدرال هست و علاوه بر دولت ملی یک دولت‌های ایالتی هم وجود دارن و پارلمان‌های ایالتی که اونجا هم یک سروزیرهایی داره و استانداردها رو البته دولت مرکزی تعیین می‌کنه، سروزیرها رو پارلمان محلی که البته قدرت بیشتر ماله.
این خبری است که درست دقایق پیش رسید آقای.
بله، یعنی آخر شب انتظار می‌رفت خبر بیاد و نخست وزیر پاکستان این رو اعلام کرد و فردا احتمالاً به شکل رسمی‌تر و با جزئیات بیشتری منتشر خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای ویسی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در اینجا با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه میشیم و سری به جهان ورزش میزنیم.
تیم بسکتبال پتروشیمی به دوران قهرمانی 4 ساله تیم مهران پایان داد و در لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران به مقام قهرمانی رسید. پتروشیمی که در بندر ماهشهر 2 بازی از مسابقات 5گانه فینال را برده و در تهران 2 بازی را باخته بود، روز شنبه در مسابقه 5م و سرنوشت ساز مهرام تهران را در تهران با نتیجه 88-74 شکست داد و عنوان قهرمانی باشگاه‌های ایران را به دست آورد. عنوانی که حامد آفاق ملی پوش تیم بسکتبال پتروشیمی در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که حق تیمش بوده که به آن دست یابد.
باید همینجوری میشه چون ما واقعا خیلی سخت کشتیم امسال و واقعا من فکر می‌کنم امسال حق پتروشیمی بود که قهرمان بشه. به بچه‌هام قبلش گفتم ما باید قهرمان بشیم.
و در بندر ماهشهر نیز جوانان این شهر پس از پیروزی تیم پتروشیمی به خیابان‌ها ریخته و به شادی و پایکوبی پرداختند. اما در سالن بسکتبال ورزشگاه آزادی تهران تیم مهرام که 4 بار عنوان قهرمانی را کسب کرده و در 5مین فینال باخته و نایب قهرمان شده بود، به داوری بازی فینال مقابل پتروشیمی اعتراض داشت. به همین دلیل بسیاری از بازیکنان این تیم در مراسم توزیع جوایز حاضر نشدند. هفته 30 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز با 4 مسابقه دنبال می‌شود. گهر درود میزبان داماش گیلان است. سایپا در آبادان با صنعت نفت، پیکان در اصفهان با ذوب‌آهن و آلومینیوم هرمزگان در قم با سبا بازی خواهد داشت. اما مهمترین بازی‌های هفته 30 فردا برگزار می‌شود که تیم‌های بالای جدول به میدان می‌روند. سپاهان در تبریز با تراکتورسازی و استقلال در تهران با نفت تهران. در مسابقات دوچرخه سواری آسیا که در هند جریان دارد، ایران به نخستین مدال طلا دست یافت. این مدال در رشته جاده توسط علی خادمی به دست آمد. 2 دوچرخه سوار قزاقستان 2 و 3 شدند. شب گذشته در اسپانیا و در هفته 28 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور لالیگا، تیم رئال مادرید در پایتخت 5-2 تیم مایورکا را شکست داد و در مکان 2م جدول قرار گرفت. اما امشب اگر اتلتیکو مادرید در زمین اوساسونا پیروز شود، مکان 2م را از رئال مادرید پس می‌گیرد. بارسلون اول است. در آلمان و در هفته 26 بوندسلیگا تیم بایر مونیخ پرچمدار مسابقات دیشب با بخت خوش روبرو بود. به گزارش شبکه گول تیوی، بایر مونیخ در زمین بایر لورکوزن با گلی که دفاع لورکوزن به خود زد 2-1 پیروز شد. بایر مونیخ با 69 امتیاز اول است. دورتموند و لورکوزن به ترتیب با 49 و 45 امتیاز 2 و 3. و در مسابقات تنیس 1000 امتیازی ایندیان ویلز در کالیفرنیا، خوان مارتین دل پوتروی آرژانتینی با حذف بازیکن شماره 1 جهان جوکوویچ سرب به فینال بازی ها راه یافت. حریف دل پوترو در بازی فینال رافائل نادال اسپانیایی است که سرگاه امروز تنیس باز جمهوری چک توماس بردیچ را پاس کرد.
حبیب روشنزاده، یکی دو تا اسمس به دستمون رسیده. پیشاپیش شنونده ای از شهر آستانا پایتخت قزاقستان نوشته: سلام، از شهر آستانا پایتخت جدید قزاقستان. اگه اسمس رسید خبرشو بدین که دنیا بدونه اینجا هم خاطرخوا دارین. سال نو پیشاپیش مبارک. شنونده این نوشته: به 2 علت از چهارشنبه سوری میترسن، یکی از فرهنگ و تمدن ایرانی و دوم از قیام مردم، از جمع شدن مردم به هر شکلی که باشه وحشت دارند. شنونده این نوشته: سلام، وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان میگوید مرتب احساس شرمندگی میکنم، از او میخواهیم مطالبات معلمان را تا کسب نتیجه گیری پیگیری کند. شنونده این نوشته: ما در کاشمر در حال از دست دادن صدای شما از رادیو هستیم. کوروش از کاشمر. و شنونده دیگری نوشته: هر کجا که صدای اعتماد و اعتبار و صداقت است در جهان، فقط رادیو فرداست. ایشون نوشته: سلام بر چهارشنبه سوری، پاینده باد نام ایران زمین، امضا طاووس از غرب تالاب گاوخونی اصفهان. به ساعت 7:30 داریم میرسیم. بله، به ساعت 7:30 رسیدیم و ساعت 7:30 برابر هست با یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر در همراهی مراد ویسی.
با سلام مجدد. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید محافل قدرت نباید در انتخابات از امکانات و حکومتی استفاده کنند. محمود احمدی نژاد گفت برخی برای بازی‌های انتخاباتی خود را پشت ولایت فقیه مخفی می‌کنند. دبیر کل حزب مردم سالاری رسما نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. قیمت بلیت سینما در ایران 14% افزایش یافت. اعضای اتحادیه‌های کارگری در اسپانیا علیه سیاست‌های ریاضت اقتصادی تظاهرات کردند. بنیامین نتانیاهو تشکیل کابینه جدید اسرائیل را اعلام کرد. سرپرست وزارت بهداشت دلیل کمبود داروی بیهوشی را توضیح نامناسب اعلام کرد. ایران امروز یک شنبه ناوشکن جدیدی را در دریای خزر به آب می اندازد. معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت فرماندهان نظامی اختیار دارند به هر تهدیدی پاسخ فوری بدهند. مجلس، دولت و شورای نگهبان توافق کردند 105 میلیارد تومان در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری هزینه شود. 12 نفر از دانش آموزان شین‌آبادی هفته سوم فروردین تحت عمل جراحی پلاستیک قرار می گیرند. محمد جواد روح، روزنامه نگار، از زندان آزاد شد. نماینده اصفهان در مجلس میگوید تحقق نیافتن پروژه‌های عمرانی و کاهش استقبال از رئیس جمهور از مهمترین دلایل لغو سفرهای استانی محمود احمدی نژاد بوده است. حسین لقمانیان و 4 فعال اصلاح طلب دیگر بازداشت شدند. محمود احمدی نژاد امروز یک شنبه برای دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس می‌رود و خبر آخر این که کتاب پرسپولیس مرجانی ساتراپی در بعضی از مدارس شیکاگو ممنوع شد.
بله، بعد دنبال کنیم ببینیم چرا ممنوع شد.
من پیگیری میکردم در یک گرید خاصی در یک سطح خاصی از مدرسه گفتم به دلیل که تصاویری از شکنجه در این کتاب هست در مورد ایران، برای اون دانش آموزایی که سنشون پایینه مناسب نیست، ولی برای سن بالاتر گفتن اشکالی نداره.
پس به همین دلیل در برخی مناطق
در یک مدرسه برای کسی دانش آموزایی که سن پایین‌تری هستن.
بسیار ممنونم از مراد ویسی که ساعت 8 با مشروع خبرها باز با ما خواهد بود. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره اعلام قیمت 5 مدل خودرو از سوی شورای رقابت. سپس در همراهی فرج سرکوهی به جهان فرهنگ و هنر میریم و از تازه های جهان موسیقی هم با خبر میشیم در همراهی بردی و افشین و مطالب گوناگون دیگه که در طول برنامه درباره اونها با شما خواهیم گفت. سرانجام شورای رقابت عصر روز چهارشنبه با احتساب نرخ تورم بر اساس آمار بانک مرکزی قیمت 5 مدل خودرو را اعلام کرد. همزمان انتشار آمار وضعیت صنعت خودروی جهان در سال 2012 نشان از افت جایگاه جهانی ایران در صنعت خودروسازی داره و ایران رتبه اول جهان رو در کاهش تولید در سال 2012 از آن خود کرده. فریدون زرنگار.
شورای رقابت عصر روز شنبه با اعلام وصول تورم بخشی مورد نظر از بانک مرکزی برای محاسبه قیمت جدید خودروها، میانگین درصد تغییر قیمت بهمن نسبت به شهریور امسال را برای خودروهای مختلف بر اساس نرخ دلار آزاد اعلام کرد. به تصمیم شورای رقابت، قیمت جدید خودروهای پراید، تیبا، پژو 405، سمند و رانا می تواند بین 38 تا 42% افزایش داشته باشد. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس محاسبه شورای رقابت، قیمت پراید 131 که در شهریور ماه 10,500,000 تومان بود، با در نظر گرفتن تورم 37.6% باید حدود 16,500,000 تومان تعیین شود. قیمت تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا در شهریور ماه نزدیک به 13,000,000 تومان بود که باید با احتساب تورم 15.5 میلیون تومان باشد، اما در حال حاضر در بازار با بیش از 19 میلیون تومان معامله می شود. قیمت سمند SX بنزینی که در شهریور ماه کمی بیش از 17 میلیون تومان بود، باید بر اساس محاسبه شورای رقابت حدود 24 میلیون تومان باشد، در حالی که قیمت این خودرو در حال حاضر در بازار 26 میلیون تومان است. قیمت پژو 405 SLX که در شهریور ماه حدود 17 میلیون تومان بود و پس از تغییر و تحولات بازار ارز به 22 میلیون و نیم تومان رسید، باید حدود 20 میلیون تومان شود. قیمت خودروی رانا در شهریور ماه مشخص نشده بود و اولین نرخی که برای این خودرو به تایید سازمان حمایت رسید 21.5 میلیون تومان بود، اما حال قیمت آن به حدود 30 میلیون تومان میرسد که اختلاف چندان بزرگی با قیمت بازار ندارد. به گفته جمشید پژویان رئیس شورای رقابت، دستورالعمل فعلی شورای رقابت تا اجرای دستورالعمل نهایی در ابتدای سال آینده قابل اجراست و سال آینده دستورالعمل کلی قیمتگذاری توسط این شورا تدوین و نهایی خواهد شد. احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در واکنش به مصوبه شورای رقابت به خبرگزاری مهر گفته است که این مصوبه را قابل اجرا نمی‌داند، چون این مصوبه به باور او زمینه تعطیلی و ورشکستگی کارخانه هاست. همزمان با تعیین قیمت خودرو در ایران، انتشار آمار وضعیت صنعت خودروی جهان در سال 2012 نشان از افت جایگاه جهانی ایران در صنعت خودرو دارد، به گونه‌ای که ایران رتبه اول جهان را در کاهش تولید در سال 2012 از آن خود کرده است. ایران که در سال 1999 حدود 120 هزار دستگاه خودرو تولید می‌کرد، توانست در سال 2012 تولید خود را به بیش از 1 میلیون و 600 هزار دستگاه برساند که تقریباً بیش از 13 برابر سال 1999 بود. اما در سال گذشته و در پی اعمال تحریم‌های تازه، تولید خودرو در ایران حدود 40% کاهش و به زیر 1 میلیون دستگاه رسید.
فریدون زرنگار گزارش میداد. در میان اسمس هایی که به دستمون رسیده، شنونده نوشته فرارسیدن نوروز مبارکتون باشه. ایشون اضافه کرده ما ایرانی هستیم، میبوسیم خاک ایران را، ولی متاسفانه بعضی ها برای صندلی سلطنتی خاک ایران رو هم گاز میگیرند هم لگد میزنند. ایشون بعد افسوده ما از ایرانمون راضی هستیم، از تمام دنیا سره، هم از امنیت هم از ابرقدرت بودنش. بعد گفتن که به آمریکا بگویید ابرقدرت بودنش زمانی بود. شنونده دیگری نوشته چهارشنبه سوری و عید نوروز یک مراسم قدیمی است و مخالفان حکومت هم به این دلیل است و مخالفت ببخشید و مخالفت حکومت هم به این دلیل است. حسن از ایران. شنونده نوشته سلام بر برنامه بی‌طرف صبحانه با خبر، غلام نبی کلوکانی از دبی. و شنونده دیگری گفته با سلام، تقریبا همه مردم از دست این حکومت و زورگوییشان به تنگ آمدند. دو شماره تلفن در اختیار شماست، 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. با فرج سرکویی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما حسینی، به بیبیانگان و شنوندگان عزیز. خوشحالم که در خدمت شما.
آقای سرکویی، کانون کارگردانان تئاتر ایران در اطلاعیه‌ای که دیروز شنبه منتشر شد، از نگرانی علاقمندان تئاتر درباره سرنوشت تئاتر مولوی و همچنین به مخاطره افتادن تئاتر دانشجویی و تئاتر تجربی که از اهمیت خاصی برخوردار هست سخن گفت. می‌خواستم ببینم با توجه به اهمیت هم تئاتر مولوی و هم تئاتر تجربی، دلایل چنین تصمیمی چی هست؟
بله، خب توجه بکنید، همونطوری که شما گفتین، اون چیزی که ما بهش میگیم تئاتر تجربی، تئاتر در واقع نوآوری هایی هست که در تئاتر میشه و تئاتر رو بر چشم انداز تئاتر رو از نظر تکنیک، فرم، محتوا گسترش میده و این کارا بیشتر در تالار مولوی انجام میشد، چون تالارهای دیگه قبول نمیکردن که این کارا رو انجام بدن. و همچنین تئاتر دانشجویی هم خب یک بخشی هست از تئاتر تجربی، تئاتر نو، تئاتر آینده و تئاتر بسیار خوبی که در واقع بخش زنده تئاتر ایران است. این کارا هم بیشتر در تالار مولوی میشد. تالار مولوی از دهه 40 مرکز اجرای کارهای تجربی بود، مرکز اجرای کارهای دانشجویی بود. همه دوستان علاقمندان به تئاتر سنشون بالاست به یاد دارن که این تئاتر با نمایش ملاقات بانوی سالخورده با کارگردانی آقای سمندریان شروع شد و بسیار نمایش خوبی بود. نمایش‌های بسیار عالی در این تئاتر اجرا شده و در واقع یک پایگاه تئاتر دانشگاهی و پایگاه تئاتر تجربی بود که جرأت و جسارت و نوگرایی رو فضا میداد. حالا چند وقتی پیش آقای سعید اسدی مدیر تالار مولوی استعفا کرد، گفت به دلیل مشکلات مالی چون بودجه این تئاتر رو قطع کردن، در حالی که هم دانشگاه هم وزارت ارشاد مسئول هستن که بودجه به این تئاتر بدن و این تئاتر ادامه پیدا بکنه. بعد الان یک ماه هستش که مدیری نداره و وزارت ارشاد گویا در صدد هست و دانشگاه که چون محل خوبی هم از تالار مولوی اونو تغییر به قول خودشون تغییر کاربری بدن، یعنی اونو به یک امر دیگه اختصاص بدن و بعدم بفروشن، خب پول خیلی بالایی هم نصیبشون خواهد شد. حالا هیئت مدیره کانون کارگردان خانه تئاتر در مراسم سالانه خودش یک بیانیه صادر کرد که شما اشاره کردین و در این بیانیه گفتش که تئاتر تجربی بسیار اهمیت داره، تئاتر دانشجویی و نوگرایی هم بسیار اهمیت داره و تالار مولوی مرکز اینها بوده و وظیفه اخلاقی و فرهنگی ملی ماست که این تالار رو حفظ بکنیم. و بعدم گفتش که این تالار در حقیقت بدون مدیر هست اداره نمیشه. جمله ای هست که این وضعیت دوستداران تئاتر رو سخت نگران کرده و با میخوان که تغییر کاربری بدن و این تالار گرانقدر رو از بین ببرن و به حیات تئاتر دانشجویی و نوجو در ایران پایان بدن و اعتراض کرده بید.
دو خبر کوتاه هم برای ما دارید آقای سرکویی. اولیش درباره چهارمین و آخرین نشست نمایشنامه خانی کانون نمایشنامه نویسان و منتقدان خانه تئاتر.
بله، امروز نمایشنامه فراغ فرهاد نوشته ناصح کامکاری به کارگردانی مهسا مهجور و با بازیگری فقیه سلطانی و ایرج نسیمی در برج میلاد نمایشنامه خانی خواهد شد که این آخرین نشست این نمایشخانه است.
و خبر دیگر درباره یک نمایشگاه نقاشی از آثار دو استاد بزرگ نقاشی ولی در دبی.
بله، نگارخانه ری نمایشگاهی برگزار کرده در مرکز استراتژیک تجاری دبی. نمایشگاهی هستش از آثار پرویز کلانتری نقاش بزرگ ایرانی و علی شیرازی که یکی از نقاشی استادان نقاشی خط ایران هست. 12 اثر دیده نشده از آقای کلانتری هست و 7 تا هم از آقای شیرازی و این نمایشگاه به مدت یک ماه ادامه داره. مسافران نوروزی که از ایران به دبی میرن وقت اینو دارن که این آثار رو ببینن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکویی از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
شنونده نوشته: میخواستم بدونم تورم چطور اعلام میشه در حالی که قیمتها نسبت به سال پیش 3 برابر شده. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. می‌بینیم از صفحات درونی روزنامه‌های امروز چه مطالبی رو انتخاب کرده آقای رفیع‌زاده. گویا با تهران امروز رسالت و جام جم شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، این روزنامه‌ها اظهارات مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو منتشر کردن که در واکنش به سخنان رئیس جمهوری آمریکا گفته که تمام اختیارات عکس‌العمل فوری به هر گونه واکنش نظامی علیه جمهوری اسلامی به فرماندهان تفویض شده. البته آقای مسعود جزائری به رشته روزنامه تهران امروز درباره دو موضوع دیگر هم صحبت کرد. یکی انتخابات ریاست جمهوری است که ایشون گفته انتخابات ریاست جمهوری امیدواریم در فضای آرامی برگزار بشه، اما اگر هر گونه نارامی ایجاد بشه نیروی انتظامی با اون برخورد خواهد کرد و ایشون گفته در برابر هر ضربه 2 ضربه وارد خواهد کرد. درباره سوریه هم ایشون گفته آمریکا، انگلیس و کشورهای منطقه باید منتظر عواقب پشیمان کننده حمایت خودشون از مخالفان بشار اسد باشن.
روزنامه بهار از قول وکیل خانواده محمد کامرانی از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک نوشته که مرتضوی چیزی از دادگاه غیر علنی جنایات کهریزک باقی نگذاشت.
حسن کمالی وکیل خانواده محمد کامرانی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک امروز در گفتگویی که با روزنامه بهار انجام داده تاکید کرده که گویا دادگاهی که برای جنایات کهریزک برگزار شده فقط برای خانواده و وکلای قربانیان این جنایات غیر علنی هست، اما دادستان سابق تهران اجازه پیدا کرده تا متن کامل دفاعیات 43 صفحه‌ای خودش رو در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر کنه. آقای کمالی دو سه نکته تازه هم درباره جنایات کهریزک گفته. یکی این که ایشون گفته بازداشتگاه کهریزک همکنون هم با تغییر نام فعال هست. نکته دومی که ایشون اشاره کرده این هست که بر اساس نامه‌ای که رئیس وقت قوه قضاییه صادر کرده بود، متهمان تنها با اجازه آقای مرتضوی دادستان وقت تهران اجازه اعزام به کهریزک رو داشتند. و نکته سومی که ایشون گفته آقای مرتضوی در دادگاه اخیر گفته که 21 نفر هم از توی دادگاه انقلاب به بازداشتگاه کهریزک اعزام شده بودن که یک نفرشون کشته شده اما اسم این شخص اعلام نشده. و نکته چهارم هم ایشون گفته مامورانی که در این جنایات دخالت داشتن از اونها سوال شده که شما آموزش دیدین، اونها هم گفتن ما آموزش دیدیم، به ما گفتن که هر کسی را آوردن در این بازداشتگاه حرمتی نداره، هر برخوردی میخواین با اون انجام بده.
روزنامه جام جم درباره موضوع مورد بحث مردم یعنی قیمت خودرو مطلبی نوشته.
روزنامه جام جم خبر داده که سرانجام پس از تناقض‌گویی های فراوان نهادهای تصمیم گیرنده درباره قیمت خودرو، روز گذشته شورای رقابت جزئیات فرمول تازه‌ای رو ارائه کرده برای قیمت‌گذاری خودرو. مهمترین نکته در این فرمول این هست که خودروسازان باید قیمت‌های خودرو رو متناسب با تورم بخشی یعنی تأثیر نرخ تورم بر هزینه‌های تولید خودرو محاسبه بکنن. البته روزنامه جام جم به سراغ خودروسازان هم رفته، از جمله احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان به این روزنامه گفته که خودروسازان اگه بخوان این تصمیم دولت رو اجرا بکنن و شکسته خواهند شد.
جلسه رأی اعتماد به وزیر بهداشت موضوع گزارشی است در روزنامه اعتماد.
روزنامه اعتماد امروز گزارشی منتشر کرده و نوشته که امروز قرار است محمد حسن طریقت منفرد سرپرست فعلی وزارت بهداشت و وزیر پیشنهادی آقای احمدی نژاد برای وزارت بهداشت در مجلس شورای اسلامی حاضر بشه و جلسه رأی اعتماد او برگزار خواهد شد. البته این روزنامه نوشته که فضای کلی مجلس به نفع آقای طریقت منفرد هست، به این دلیل که نمایندگان و به ویژه کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کردن که با توجه به اینکه فقط 3 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده حاضر نیستن که دوباره با دولت وارد چالش جدیدی بشن. اما رأیی که آقای محمد حسن طریقت منفرد کسب خواهد کرد رأی ضعیفی است. البته روزنامه اعتماد و دیگر روزنامه ها امروز اشاره های باز به کمبود داروی بیماران خاص، کمبود داروی بیهوشی و گزارش های هم منتشر کردن درباره استفاده از کالاهای پزشکی چینی که حتی جان شماری از مردم رو گرفته.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو.
شنوندهی به نام محمود از میناب درباره گرانی ها در آستانه نوروز گلمند هست، ضمن این که به همکاران رادیو فردا پیشاپیش نوروز رو ایشون تبریک گفته. شنوندهی دیگه نوشته زمان شاه 1 گوسفند 20 کیلویی می دادیم 100 تومان، حالا 1 کیلو گوشت 35,000 تومان، یعنی 1 کیلو گوشت امروز برابر است با 350 رأس گوسفند قبل از انقلاب. کی میگوید جمهوری اسلامی بد است؟ ما عشایر که خیلی هم راضی هستیم. شنونده دیگری نوشته سلام به رادیو فردا، از سمنان به تمام کارکنان شما سال نو را پیشا پیش تبریک میگیم. شنونده دیگری نوشته 11 ماه گذشت، خیلی ها از بینمون رفتن، خیلی ها بینمون اومدن، گریه کردیم و خندیدیم، بعضی ها دل شکستن، بعضی ها دلشون شکست، خیلی ها عاشق شدند و خیلی ها چند تا نقطه. 4 روز مانده به نوروز، امیدوارم نوروز آغاز روزهایی باشد که آرزو دارید. شنونده دیگری نوشته خسته نباشید، میخواستم بگم تورم چطور اعلام میشه که این رو قبلا براتون گفتیم. و شنونده دیگری هم باز دوباره درباره گرانی ها گله کرده. پیش از اینکه بقیه اسمس هایی که به دستمون رسیده به اطلاعتون برسونم، بد نیست که اینجا بار دیگه، یعنی نه بار دیگه، موقعی که اون رسیده که همچنان که قول داده بودیم، به جهان موسیقی سری بزنیم ببینیم که بردیا افشین درباره تازه های موسیقی چه خبرهایی داره و به خصوص چه موسیقی هایی رو برای ما انتخاب کرده که بشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. آخرین یک شنبه سال، اما مثل هر یک شنبه دیگه مرور میکنم بر اون چه که در هفت روز گذشته تو موسیقی جهان رخ داده. البته به این بهونه که امروز آخرین روز تعطیل هفته بیرون از ایرانه. شاید تو این هفته مهمترین رویداد برگزاری جشنواره جنوب از راه جنوب غرب در ایالت تگزاس در آمریکا بود. جشنواره هنری که 26 سال برگزار میشه و بیشتر به فیلم و موسیقی میپردازه. این جشنواره امروز پس از 10 روز برگزاری به پایان میرسه. تو این جشنواره گروه‌های بزرگ موسیقی به روی صحنه رفتن، از جمله گروه دپش مود، گروهی انگلیسی که قرار فردای نوروز 13مین آلبوم خودش رو منتشر کنه. شاید جالب‌ترین اظهار نظر این هفته رو از مارتین گور، از اعضای این گروه سه نفره تو این جشنواره شنیدیم. او گفته راز ادامه فعالیت گروه دپش مود بعد از 33 سال اینه که اعضای گروه خیلی با هم در تماس نیستن و بعد از اینکه کارشون با هم تموم میشه کم هم رو میبینن تا تنش‌ها افزایش پیدا نکنه. دپش مود یکی از برجسته‌ترین چهره‌های موسیقی عامه پسنده و برخی هم لقب موفق‌ترین یا محبوب‌ترین گروه الکترونیک رو در جهان به اون دادن. تو همین جشنواره گروه گرین دی هم به روی صحنه رفت. حضور این گروه پانک راک آمریکایی روی صحنه از این لحاظ جالب توجه بود که خواننده گروه بیلی جو آرمسترانگ برای بار اول بعد از مرخصی از بازپروری به روی صحنه می رفت. از سال پیش مشکلات بیلی جو آرمسترانگ که ناشی از استفاده بیش از حد مواد مخدر بود علنی شد، برای همین او رو به بازپروری بردند و از اونجایی که این گروه از گروه‌های پرطرفدار، حضور بیلی جو آرمسترانگ در بازپروری خبری بود که بازتاب‌های فراوانی داشت. با این حال آرمسترانگ در بازگشتش به صحنه با نشاط و با انرژی به نظر می‌رسید. گروه گرین دی 25 سال فعال، 75 میلیون نسخه از آثارش رو به فروش رسونده و 5 جایزه گرمی برده. گروهی که با آهنگ بسکت کیس به معنی آدم بی خود و بی استفاده از آلبوم اولش نام خودش رو مطرح کرد. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm breaking up. Am I just paranoid? Am I just sad? و یک طرفدار استرالیایی گروه گانزن روزز از خواننده گروه اکسل روز شکایت کرده. او گفته در اجرای هفته پیش گروه در استرالیا، اکسل روز میکروفون رو به سوی جمعیت پرتاب کرده و باعث شده به صورتش بخوره و دو دندون جلوش بشکنه. این طرفدار 39 ساله میخواد که خرج دندون پزشکیش رو اکسل روز بپردازه. با این حال برگزار کننده تور برای معذرت خواهی گفته که حاضر یک میکروفون رو با امضای این خواننده به این طرفدار بده، اما این برای این طرفدار کافی نیست و او شکایتش رو به دادگاه برده. بنیانگذار گروه گانزن روزز، گروهی که 27 سال پیش در لس آنجلس شکل گرفته و در انتهای دهه 80 میلادی و ابتدای دهه 90 از موفق ترین های موسیقی بوده و در زنده کردن محبوبیت موسیقی راک در بین اقشار وسیع تری از مردم جهان نقش بزرگتری رو تو اون زمان داشته. با این حال ترکیب گروه سالهای بعد دستخوش تغییرات زیادی شده و امروز با ترکیبی متفاوت به کارش ادامه میده. و گروه گانز ان روزز دیگه اون تاثیرگذاری و محبوبیت سابق رو نداره و تنها اکسل روز از ترکیب اصلی و اولیه گروه باقی مونده، ترکیبی که خالق آثار بزرگی چون باران ماه نوامبر بود. اما شاید مهمترین خبر این هفته بازگشت خواننده گروه ابا به صحنه بود، اون هم بعد از نزدیک به یک دهه خونه نشینی. آگنیتا فالسکاگ خواننده 62 ساله مدتی طولانی از حرفه موسیقی دست کشیده بود، اما در این هفته از او 30 ثانیه از یکی از آهنگهای جدیدش منتشر شد، آهنگی به نام وقتی کسی رو واقعا دوست داری. این آهنگ قراره در آلبوم تازه از او قرار داشته باشه. فالسکاگ یکی از اعضای گروه 4 نفره آباست، گروهی که 42 سال پیش شکل گرفت، اما همین مدت فعالیت کافی بود که به موفقیت‌های کم سابقه‌ای برسه. گروهی که همچنان محبوب و دوست داشتنیه، با آهنگ‌هایی چون شهبانوی رقصنده که در اون میشه به صدای جادوی فالسکاگ گوش داد.
میدونید که در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر همچنان ادامه داره تا ساعت 8:30 و از حالا تا 8:30 میتونید از طریق رادیو همچنان با ما باشید.